أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. عرض شد برای رسیدن به این بحث ما زوایای مختلفی رو بررسی میکنیم و عرض کردیم بحث سبقه اساسیش، اون روش اساسیش حالت نکته‌ای داره، نکته نکته بیان میکنه. یکی از نکاتی رو که در اینجا الان ولو به عنوان مختصر بهش تعرضی بکنیم این است که ولو عنوان بحث رو نقد متن حدیث قرار دادیم یا آیون خواستن، لکن هدف ما در اساس بررسی خود متن هستن، حالا میخواد نقد باشه یا نباشه، اصولا شناخت متن. این بحث شناخت متن و خصوصیات متن و نکاتی که در متن پیدا میشه اونها رو به اصطلاح بررسی کنیم. عرض کردیم در کتب اهل سنت بحث متن رو جداگانه از بحث سند آوردن، در کتب حدیثی درایت الحدیث و در کتب اصولی ما صدور، جهت صدور و دلالت رو آوردن. و عرض کردیم در کتب اصولی ما مثل رسائل و بعد مرحوم ناینی و آقای خویی و دیگران، اونا هدفشون، نظر مبارکشون روی بحث حدیث به لحاظ حجیت و به لحاظ فتوا بود. اهل سنت نظرشون حدیث به لحاظ خود حدیث بود، به لحاظ خود حدیث یا سند یا متنه، دیگه کاری به بحث دلالت و آیا تقیه تن صادر شده اینا، اولا تقیه که ندارن، چی صادر شده این قسمت ها رو اونا بررسی نکردن. و انشاءالله خلال بحث آینده راجع به این مطلب که زوایای دید ما از حدیث اقتضا میکنه که مثلا بحثی که راجع به متن میشه صدور میشه دلالت میشه، یا بنده سبب و تقصیر دلالت رو عوض کردم گذاشتم جاش مضمون شد صدور و متن و مضمون، این بحث ها این به لحاظ حجیت یک سبقه و رنگ دیگری بحث به خودش میگیره با اون بحثایی که اونا دارن فرمون. و درست الان بحث رو ما رو نقد متن گذاشتیم، لکن بحث ما کلن رو متنه، جهات مختلفی که متن داره و از زوایای مختلفی متن رو بررسی میکنیم، نه از یک زاویه واحد، از زوایای مختلفی. حتی انشاءالله تعالی یه مقدار راجع به متون قرآنی هم متن قرآنی هم صحبت میکنیم، چون بلانس اون نکته بگم شاید در شب دیگه اگر رسیدیم امشب آخرین بحث راجع به متن قرآن هم غیر از متن حدیث، متون قرآنی هم که دارای تعبیر خاصی هستن، دارای مفردات خاصیه، دارای ترکیب خاصیه، اینو هم انشاءالله جداگانه بحث میکنیم انشاءالله تعالی. پس مراد ما بحثیست درباره متن، و همینطور که واضحه کسانی که با نوشته های تاریخی سر و کار دارن، بحث متن که از بحث ریشه دار در مباحث تاریخی، متن عبارات طبری این است، متن عبارات ابن بصیر این است، متن عبارات فتوح ابن عصم این است، متن فلان کتاب این است. اصولا متن نشان دهنده تمدن و فرهنگ، نشان دهنده رشد علمی اون جامعه است، نشان دهنده خصوصیات اون اجتماعی است، و لذا حالا با تعبیر نقد متن و بررسی دقیق متن میشه تشخیص داد که اصلا این متن فرض کنید به این که در اون زمانی که ادعا شده صادر شده یا صادر نشده. مثلا در همین مباحثی که مسیحی ها انجام دادن، بعضی از مباحثشون راجع به همین اناجیل اربعه، مثلا دیدم یکیشون نوشته که از انجیلان اینا لوقاس یوحناس نوشته اگر ما کیفیت کلام و شواهد تاریخی رو نگاه کنیم این متن میخوره که 120 سال بعد از عیسی مسیح باشه، با این حواری حضرت نمیخوره، مال زمانیش نوشتن شواهد. غرضم این که بحثی که راجع به متن هست یه بحث تاریخی است، یه بحث علمی است، یه بحث واقعی است، یه بحثی نیست که حالا فقط ما توی حدیث الان توش بحث میکنیم. انما الکلام ما فعلا به عنوان به اصطلاح یک اصطلاحی بنده گذاشتم متون دینی و فرهنگ دینی، ما به عنوان متون دینی و فرهنگ دینی از او بحث میکنیم. متون دینی در اصطلاح بنده عبارت از قرآن و حدیثه، و فرهنگ دینی چیزهاییست که در جامعه اسلامی جا میفته، شبیه مثلا همون استحسانی که ابن مسعود گفت ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، یه تعابیری در جامعه اسلامی جا میفته که اگر بر فرض هم حدیث نباشه یه ارزش خاص خودشو داره. این رو در یک نکته جداگانه باید من توضیحاتش عرض بکنم که بحث متن، من دیشب از در جلسه گذشته تأثیر متن در دلالت و مضمون که جای بحث نداره، هر متن هر جور باشه دلالت و مضمون عوض میشه، خواهی نخواهی کم و زیاد میشه، تأثیر متن در صدور هم هست و بلکه تأثیر متن در این است که اصلا این به اصطلاح بنده جزو متون دینی است یا جزو فرهنگ دینی، یعنی جزو روایات یا جزو فرهنگ دینی است. من چون این رو بنا گذاشتم جداگانه بررسی کنم، اجازه بفرمایید که بعد از این پس بنابراین بحث ما در حقیقت به نقد نیست، راجب به شناخت متن و انشاءالله توضیحاتش عرض خواهیم کرد. ما متون حدیثی خودمون رو از زوایای مختلف و دیدگاه‌های مختلف بررسی میکنیم. خود بنده مثلا آقایون ما نوشتن راجب لازرر که در نسخی که ما داریم لازرر ولا زراره، در بعضی از جاها آمده لازرر ولا زرار فی الاسلام، من جمله در کتاب فقیه آمده لازرر ولا زرار فی الاسلام که مرسل از پیغمبر نقل کرده، در متون ما در تمامش لازرر ولا زرار فی الاسلام نداره، در متون اهل سنت هم لازرر ولا زرار فی الاسلام در یک سندش آمده که در بقیه نه. اون چه آیین نوشتن بالاخره با شبخ اینکه فقیه چی گفته چیکار کرده، آیون بررسی کردن و نتیجه نهاییش اینه که این کلمه فل اسلام ثابت نیست. ما اینو توضیح دادیم که این مطلبی رو که آیون گفتن درسته، اما نکته داره، نکته فنی داره، چون بحث لازرر ولا زرار که حالا چون شاید به یک مناسبتی من این بحث رو باز برگردم چون خیلی فواید و آثار داره، بحث لازرر ولا زرار یک در متون حدیثی علمای اسلام باید بررسی بشه، دو در کتب لغت به مناسبت لازرر ولا زرار نوشتن، سه در کتب فقهی. من عرض کردم که اگر وقتی به متون حدیثی مراجعه کنید و متون فقهی، متون لغوی مثل فسخ نهایه ابن عسیر، اونا همه لازرر ولا زرار نقل کردن، همه نه، در حدیث یکی داریم فی الاسلام و اون مطلبی رو هم که صدوق نقل کرده در فقیه شواهد نشون میده که ایشون مرادش نقل حدیث به از مصادر اهل سنت هستن، یه شرحی داره، صدوق خودش لازرر رو مستقلا نیاورده به عنوان یک بحثی که لازرر هست و انشاءالله عرض خواهیم کرد. ما در شناخت حدیث و یکم شناخت متن خواهیم عرض کردم امشب انشاءالله یه منظومه فکری تشکیل میدیم، یعنی عمده این است که یک مجموعه در این لازرر وقت در منظومه فکری فقه و اصول و تاریخ و همه جهاد در نظر میاد. مثلا صدوق در این بحثی، اولا بحث ایشان راجع به این است که آیا مسلمان از کافر ارث میبره، کافر از مسلمان ارث میبره، خب اهل سنت گفتن نه، شیعه گفته مسلمان ارث میبره کافر نه، اینطوری مسلمان ارث میبره کافر نه. وقتی ایشان در حقیقت اینجا علی خلاف قاعده کتاب فقیه سعی کرده جواب اهل سنت رو بده، سعیش بر اینه اصلا بحث رو، چون در کتاب فقیه این کار ایشان نمی کنه، ایشان بررسی با اهل سنت نمی کنه، منظومه ای که عرض کردیم اینه. بعد ایشان در اینجا این حدیث رو میاره و این طور میخواد استظهار کنه که خب کافر که از مسلمان ارث نمی بره، اما اگر مسلمان از کافر ارث نبره مثل اون طرف، یعنی اسلام تأثیری نکرده، ایشون میخواد بگه که این حدیث معناش این است که انسان به خاطر مسلمان شدن ضرر نمی کنه. پس یعنی دقت فرمودید، یه معنای بسیار دور از آبادی، اصلا معنایی که ایشان آورده. و من احتمال میدم شاید بعضی از اهل سنت استدلال کردن، البته یه چیز دیگه هم ایشون داره به اون استدلال کردن. این به استدلالات اهل سنت اصلا یه معنای عجیبی که اگر ایشان به خاطر به اسم کافر ارث نبره، باید بگیم به خاطر مسلمان شدن ارث نمیبره، ضرر میکنه پس ارث میبره. ما خیلی حرف اصلا خیلی یعنی شاید شما الان باورتون نشه، هست در کتاب بیارین لازر و لازر فل اسلام بیارین، و علی اسلام یعلو ولا یعلو علی، اینم میاره، این علی اسلام یعلو ولا یعلو علی، من در کتب اهل سنت هم دیدم تمسک به این کردن، به این که کافر. عرض کردم من متعرض شدم این مباحث رو، اینا زاویه فقهیه. بله آقا،
کافر از کافر ارث ببره و اون درست باشه، حرف صدوق خیلی بیراه نیست،
خلاف ظاهر حدیث، خلاف اصلا ربطی به مسئله ارث و به خاطر اسلام فل اسلام، یعنی به سبب اسلام، اصلا این خیلی بعیده. میخواییم بیاریم عبارت صدوق رو، نمیدونم آوردین نه، نه
اسلام مدرجه،
نه خیر نه. حالا من آقایان گفتن زیادی آمده، این در بعض از کد در طرق روایت زیاد
خودی رو این کار کرده مدرج کرده.
حالا من توضیحش عرض میکنم، این که از کارهایی که حالا این کار ما به نقد متنم میخوره که میخوام بگم اون راهی رو که اصحاب ما رفتن روی بررسی متن، میخوام اونو بگم اون راه راه درستی نیست. حالا راهش من عرض میکنم، آوردین شما مشکل برخورد کرد؟ بزنم جلد سه یا چهار فقیهه، چهار فقیهه. بعد ایشون عرض کردم مگر نظر مبارک ایشون، یعنی از کتبی که ما داریم کافی و مثلا تهذیب و اینا، اون از احتمالم میدم شیخ در خلاف هم فل اسلام آورده باشه مثل اهل سنت، احتمال میدم، الان یقین ندارم. اما در کتب حدیثی، در کتب فقهی، در کتب حدیثی و لغوی لازر و لازرار آمده، در کتب فقهی از همون قرن دوم فل اسلام اضافه شده. اینو ما توضیحاتش عرض کردیم، بخونید. ولی قوله صلی الله و قال رسول الله، اینطوری هم یا قال رسول الله لازر و لازرار فل اسلام، یکی از آمن معاصر من خدا رحمتشون رو فوت کرده، گفته اصلا احتمال کلمه فل اسلام متعرض متعلق به قاله، قال فل اسلام لا اون دیگه از معنای صدوق هم بعد شاید تو درس با عنوان شوخی گفته، حالا مقرر برداشته نمیشه چون تقریر درسی ایشانه، شاید ایشون شوخی فرموده و قال صلی الله علیه و آله چهار و قال صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، یعنی قال فل اسلام، ضمیر فل اسلام به قال زده که مراد این باشه که در اسلام قال فل اسلام لا ضرر ولا ضرار، که اینطور بود. حالا عرض کردم ظاهرا شوخی باشه، به هر حال گفت که خدا رحمت کنه مرحوم، البته ما قرض اون این آقا نیست به طور کلی، خدا رحمت آقای بجنودی نقل میفرم از میرزای ناینی و از جهان میفرم و هادا کلامون ان یبکا علی خیر من ان یسقا علی، بهتری که گوش بکنی مثلا، و هادا کلامون ان یبکا علی خیر من ان یسقا علی،
ما یک
کلاریس
و یوسف
کوستاکلا، یا یوسف کوستاکلا
چند دو
بله نداره، میگم جلد 4 ایشون آورده در کتب حدیث، فکر میکنم از اهل سنت گرفته، به استدلالات اونا میخواد، نه تو بحث میراث داره، نه میگن جای دیگه،
جلد 4 مشکل که کلام خودشون حدیث آوردن معلوم نیست که جز حدیث جز کلام ایشونه،
ایشون داره تفسیرش داره میگه، میگم خود ایشون تفسیر میکنه، چرا دیگه بقال هست لازر و لازر و فلسطین که واضحه که، حالا بخونه. البته کلام بعضی ها لازر و لازراره، بعضی ها لازر و لازرار، و مضافن که اصولا نسخ کتاب هم مختلفه، یعنی ممکنه یک چاپی ازرار باشه یا چاپی زرار باشه، نسخ کافی و نسخ تهذیب فقیه در این جهت مختلفن، توش بعضی ها ازرار داره بعضی ها زرار داره، و عرض ما این بود که شواهد تاریخی در متن همون زرار رو تایید میکنه، این هم حالا یه توضیحی داره. ما عرض کردیم که اصولا الحاق زرار رو به دیگران در زمان پیغمبر و در آیت مبارکه ضرار با مفاعله است. الا تزار والدتون به ولدها دینن غیر مزار، بله مسجدن ضرارن. اصلا در زمان پیغمبر با الان دنیا عرب بگیم زار فلانن نمیفهمن، باید برشون معنا بکنیم. از قرن دوم از زمان امام صادق به جاش ازره آمده باب افعال، و لذا به نظر ما با شواهد تاریخی، حالا چون نقدم شد دیگه، حالا با شواهد تاریخی صحیحش همون ضراره نه اضرار. مصدر با مفاعله صحیحه، نه مصدر با افعال که اضرار باشه. اضف الی ذلک یه احتمالی است که بنده صاحب تقصیر دادیم که اصولا درسته اضرار در روایات به معنای ضرر زدن به دیگرانه، لکن بعید نیست اضرره در اصل لغت به معنای صلاحیت ضرر زدن، ضاره یعنی بالفعل ضرر زدن. این هم نکته خاصی تا حالا جای دیگه کمتر گفته شده. انک رجل مضار یعنی بالفعل، به عبارت دیگر باب مفاعله معنای کاری بکنه که این ضرر به دیگری رسیده، الحاق ضرر به شده. اما اضرره صلاحیت داره، مثل من اضر به طریق المسلمین، یه چایی کنده، این صلاحیت داره افراد توش بیفتن، ممکن افراد هم نیفتن. اما ضارهو یعنی بالفعل ضرر رو به اون رسوند، مخصوصا اگر ضرر رو معنی نقص بگیریم، این نقص رو، این کمبود رو به اون رسوند. بگیم باب مفاعله با باب افعال فرق میکنه. اونی که در روایت هست باب مفاعله است، لا ضرر ولا ضرار. یه متن دیگه هم داریم لا ضرر ولا ضروره، این در متون اهل سنت آمده از ابو هرره از فکرم، چون 8 مجموعه طریق داره حدیث لا ضرر بین اونها، تو یکیش لا ضرر ولا ضروره به نظرم از ابو هرره در این جلد نسب الرایه نقل میکنه، نسب الرایه از طرق حدیث لا ضرر جلد 3 نسب الرایه، از کتب اهل سنت میاره از ابو هریره، که من هم خودم باز احتمال میدم این لا ضرر ولا ضروره باز خراب شد.
و اما حدیث ابی هریره فخرجه دارقطنی این تن عن ابی بکر بن عیاش قال اراه عن ابن عطاء عن ابیه عن ابی هریره،
معروف این طوره میگن بخونین اراهو، اراهو نه اراه، یعنی خدا به قلب من اینطور میندازه، نمیخواد به خودش نسبت بده، چون به خودش نسبت بده مثلا علامت نقصه. اراه ولا اراه الا ان فلان، و مثلا ما ترا سعیش، نه ما ترافی فلان، ما میخونیم ما ترا کس قلت لعب ما ترافی، میگن سعیش ما ترا. اینجا هم و ما اراه الا، یعنی شک داره که حدیث از کیه، میگه به قلبم اینجور میگذره، در حقیقت ما اراه یعنی ها، چون فعلی که به خدا نسبت داده میشه اونجا مجهول میارن دیگه، ما اراه الا. البته ما الان در حوزه ما اراه میخونیم، حالا قبول دارم، اما دیدم حالا اینجا رو نمیدونم، اما دیدم مشابه اینه، ما اران ضبط کردن این کتب اهل سنت که دقیقاً چاپ میشه، ما اراه الا ان فلان، یعنی ما یورین الله الا ان فلان، این اصطلاحا این، حالا اینم بفرمایید، اینم راجع به این کلمه
وقتی بده مضار هم قرینه میشه که اون ضرر درسته،
ضرر درسته. انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار. از کلم اضرار مثلا در یک حدیث واحد در کتاب کافی در 5 تا نسخه اضرار، در 4 تا نسخه ضراره، این مشکل داره، یعنی یه مقدارش هم آیسیستن در این رساله لا ضرر استقصا کردن، مثلا کافی چاپ فلان اینطوره، کافی چاپ فلان یک مقدار، بعضی از این نسخه اختلاف نسخ بیش از این مقداره. حالا خوب الحمدلله ایشون آوردن 10 15 مورد نسخه فلان اینطور، چاپ فلان اینطور ایشون ذکر فرمودن. به هر حال اونی که هست این اختلاف هست، و اگر این نکته ما روشن بشه، این که بگیم اختلاف نسخه است نیست، در حقیقت اینطور میشه، یکی باب تحریم ضراره و این مناسب با زمان صدور آیاته، یکی هم تحریم اضراره، تحریم یا من یا نف یا نه یا هرچی که مقاد باشه، و اضرار اینجور بگیریم مراد صلاحیته، من اور به طریق المسلمی کاری بکنه که در معرض باشه، معرضیت رو بگیم اضرار، بالفعل نقص وارد کرده مشکل درست کرده بگیم ضرار، ما به ضرار با اضرار فرق. این یکی روایت داره لا ضرر ولا ضروره. البته آیون معاصر ما هم مثل آی سیستانی اینو از همین کتاب نقل کردن از دارقطنی به این که لا ضرر ولا ضروره از ابو هریره نقل شده. هم ابو هریره است آخرش نیست؟ حافظه من خراب نشده خیلی. قصد این که در اونجا لا ضرر در کتاب قاموس بیارین یا کتاب سها، الان من تردید دارم، در این متون معروف لغوی نوشته یقال، تعبیر داره یقال. این کلمه یقال معلوم شه جز ضرب المثل ها بوده. یقال بخواییم بیارین لا ضرر ولا ضروره، که من احتمال میدم لا ضرر ولا ضروره ابو هریره چون ندیدم اینا آقایونی که نوشتن چاپ کردن اینایی که این در حقیقت ضروره بود، چون الف متوسطه در خط کوفی نمی نوشتن، چون الف متوسطه بلغا
و یقال لا ضرر علیک ولا ضروره و رجل ذو ضروره ای دو حاجه
لا ضرر علیک ولا ضروره. من فکر میکنم نه نقصیست نه احتیاجی. ضروره میگه ایشون حاجت، من فکر نمیکنم ضروره نه حاجت باشه. مراد از ضروره یعنی کسی که ضررشو به دیگری میرسونه، چون بحث سر اینه که یه دفعه انسان دیگری رو در معرض نقص قرار میده، طارتا این نقص بهش میرسونه. این یقال لا ضرر ولا ضروره کی بود؟ جوهری بود در سها؟ من میگم یکی از اینا، چون من از حافظه ما دیگه خصوصیات یادمون نمیمونه، یکی از این دو نفر یا در قاموس دیده بودم یا در سها یقال. این احتمال میدم عبارت ابو هریره لا ضرر ولا ضروره باشه، ضروره چاپ شده. چون من حالا یک نکاتی رو گاهی اوقات میگم اینجا خارج از بحثه، اولا مربوط به متنه، این که خارج بحث نیست، لکن چون متاسفانه در این کتابهای متنوع و رسائل مختلفی که نوشته شده این نکات ضبط نشده، من برای این جهت که اضافه بشه. و یه نکته دیگری رو هم میخوایم اضافه کنیم به اینجا، و این که مرحوم صدوق در کتاب باب جلد 4 الالفاظ التي لم يسبق رسول لم يسبق فيها غير رسول الله، همچی الفاظی که قبل از رسول الله کسی نگفته، مثلا یه بابی داره جلد 4 صدوق. 4 صدوق یعنی یه تعابیری که خاص پیغمبره، کسی تا حالا اینا رو نگفته. حالا لم يسبقش بیارین، حالا یادم رفته الالفاظ التي التعابير التي لم يسبق اليها غير رسول الله يا لم
رسول الله صلى الله عليه واله المجلة التي لم يسبق
اليها. آمين. این یه فصلی گذاشته برای عباراتی که قبل از رسول الله کسی نگفت. وقتی لا ضرر اینجا نیاورده. روشن شد چی میخوام بگم؟ حالا آیا صدوق رحمت الله علیه با جلالت شأنش ملتفت این نکته بوده؟ یعنی مخاطب بگه که لا ضرر ولا ضرر یک امر عرفی اصلا، اما ما در عرف اینی که از سهاه جوهری نقل کرده لا ضرر ولا ضروره، ضرار هم نیست. بعد یه علیک داره لا ضرر علیک ولا ضروره، بعد نشه انکه رجل زو ضروره زو حاجه. فکر نمی کنم ضرور معنی احتیاج، یعنی به اصا حاجت انسان و چیزی که محل ابتلاء انسانه. علی حال یه نکته هم راجع به لا ضرر عرض کردیم، اون وقت اونجا ایشان لا ضرر ولا ضرار فل اسلام رو اینجور معنا میکنه. اولا یک، ما متن فل اسلام رو الان در کتب خودمون در کتب حدیثیمون اینجا داریم، همین جلد 4، خود ایشان نقل کرده لا ضرر ولا ضرار. خود ایشان هم در جایی که الفاظی رو که قبل از پیغمبر اول کسی گفته نشده اول بار رسول الله فرمودن لفظ لا ضرر ولا ضرار نداره. البته احتمال داره نیاوردن دلیلش نکته‌ای نمیشه، چون عدم حساب دیگری داره، چون توجه نداشته مثلا. اما اگر واقعا فرض کنیم واقعا حواس جمع بوده، چون این همه علما احکام از او استخراج کردن، وقتی این قبل از رسول الله باشه میشه امر عرفی دیگه، چون اونی که در قرآن هست فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، که باز ما اینجا هم یه شرحی داریم، حالا انشالله و شاید در مباحث آینده مت، که شاید اصلا لا ضرر و لا ضرار، چون ما یه قاعده کلی، چون میگم این مطالبی رو که دارم عرض میکنم در هیچ یک از این کتبی که مطالب زیاده که در این کتب ننوشتن با طول و تفسیرش، این نکات فنی و لطیفی است که در این جهت گفته بشه که خیلی تأثیر گذاره. چون عرض کردیم در اسلام مبنا بر این بود که یک مطلبی در قرآن میآمد در سنت پیغمبر تعمیم داده میشد. مثلا در قرآن در باب رضا فقط مادر و خواهر آمده، بعد پیغمبر تعمیم دادن الرضا و لحمتون که لحمت نسب، البته به این صورت هم نیست، حالا گفته شده، حالا فعلا بین یا حرم یا یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، و در اون روایت هم پیغمبر فرمودن به این که امیر المؤمنین پیغمبر گفت که دختر حمزه عموشون رو بگیرن، فرمودن الا تعلم انه اخی من الرضائه، که حمزه برادر رضایی منه، لذا دختر برادر میشه.
به از باب قانونی روح قانونه یا از باب حکومت؟
نه روح قانونه دیگه. اون وقت اینم نکته تاریخیش، وقتی که پیغمبر قبل از، چون حمزه پیش حلیمه سعدیه شیر نخورده با حلیمه، چون مادر رضای پیغمبر حلیمه سعدیه است دیگه، ایشون با حلیمه سعدیه شیر نخورده. اولی که ایشون به دنیا آمد یک کنیزی ابولهب داشت به نام ثویبه، با سای سه نقطه ثویبه، این هم پیغمبر شیر داد اول قبل از حلیمه سعدیه، هم حمزه، یعنی اونی که منشأ شده برادر رضایی بشه رو حلیمه سعدیه نیست، رو این ثویبه که کنیز ابولهبه، که هم پیغمبر شیر داد هم، ولذا ببینید با این که اینجا اخوات و امهات نیست پیغمبر تم، ولذا این یک بحث بسیار سنگین در دنیای اسلام شد از همون قرن اول، که ما یه چیزی به عنوان کتاب داریم که بعدها تعبیر شد به فریضه. در اون روایت امام باقر فرمود انما الحرام ما حرم الله فی کتابه، این مراد اینه، مراد از ما حرم الله، و ان و کان سلف آف و اشیاء فنحن نعافا، یه اشیاء رو قبول نداشتن، و این مطلب رو من جمله شافعی هم در این حاشیه الام شاف شده، اختلاف شافعی و شیبانی، اختلاف شافعی و محمد ابن یوسف، جلد 7 الام شافعی در حاشیه چاپ شده، و چیز هم در اعلام الموقعین داره، این ابن قیم جوزیه در اعلام الموقعین، که در مثلا قرن دوم، اواخر قرن اول، قرن دوم که قرن فقهاست، یه اصطلاحی بود، اگر در کتاب بود میگفتن حرام، اگر به سنت بود میگفتن مکروه، اصلا مکروه یعنی حرام به سنت، خودش یه مطلبی است. علمای ما هم عده زیادی گفتن این مطلب رو، لکن به این تعبیری که من عرض کردم نگفتن، و این یک نکته فنی است که اصولا در قرآن یه حدی می آمد، اون وقت پیغمبر اکرم رو توسعه می دادن، این توسعه مال سنت بود، مثلا ربایی که در قرآن آمده ربای فضل به اصطلاح، ربای نصیعه به قول مرو، الان 100,000 تومان بده، بعد از 6 ماه مثلا 120,000 تومان بده، این ربای نصیعه بهش میگن، اما پیغمبر توسعه داد ربای نقد رو هم حرام کرد، لکن فرقش اینه که ربای نصیعه مطلقا حرامه، ربای نقد در خصوص موزون و مکیل، در مکیل و موزون ربا رو پیغمبر حرام کرد، که این شد جزء سنن پیغمبر. و ما یه حرفی به ذهن رسیده که خود آیه مبارک عنوان ظلم بود، لا تظلمون ولا تظلمون، پیغمبر اصلا عنوان رو توسعه داد ضرر، حالا میخواد ظلم، اصلا شما نباید به کسی ضرر و نقص وارد بکنی، بلکه این حقیقه ثواب و تقصیر به ذهنمونه، چون آنم بحث مفصل دارن که ضرر تکرار چیه معنای، من به ذهنم میاد نمیدونم حالا یا من بد میفهمم، چون واقعا به ذهن ما که خیلی روشنه مطلب، اما خب وقتی میبینم مطلب روشنه و من از که آیه نگفتم خودم متهم میکنم که من شاید نفهمیدم درست، من اینجور میفهم نوشتن اسم مصدر باب تفعله، مصدر ذره از ذره نیست، اصلا مصدر باب تفعله، تفعل یعنی قبول ضرر، یعنی انسان یک نقصی رو به خودش وارد بکنه، اون یکی هم که ضرر مصدر باب مفاعله است، یعنی ایصال به دیگری بشه، نه مراد از یعنی زمینه بشه، نه بالفعل این نقص رو به دیگری وارد کنه، بلیزا پیغمبر در اونجا وقتی فرمودن این درخت رو بکن و ببر، این در حقیقت چون گفت تو رجل المزار، که انما نکته رو بردن روی این شخص سماره که رجل المزار، و الا مراد پیغمبر این بوده که این انصاری که تو میای خونش رو این نقص وارد میکنی، این ضرره نسبت به این ضرره. این اگر راست باشه این معنایی که به ذهن ما آمده، خودش یک بابی رو باز میکنه. یعنی پیغمبر میخوان بفرمان ولو انصاری قبول بکنه، خوب دقت بکنی، لکن از نظر ما نباید زمینه قبول ضرر هم باشه، اصلا زمینه قبول ضرر هم باید برداره. ولو خوب دقت کنیم فرقش چی شد؟
معامل باطل بوده این راه داده؟
نه ببینید این بعد عرض کردم خب این خیلی مثلا ببینید الان مثلا من با مثال در خیلی همین کشور عربی همین خلیج هم اینطوره. شما خونه ای که میسازین ویلاییست، یعنی ساختمانی که میسازین، دیوار ساختمان با دیوار خود زمین نباید یکی باشه، یعنی یه زمین دارین ساختمان وسطش باشه، دور تا دور ساختمان خالی باشه، اصطلاح هم ویلا یعنی دور تا دور، که این واقعا هم موثره دیگه، چون وقتی میخواد ساختمان خراب بکنه واقعا همسایه ها اگه چسبیده باشه ضرر میکنه. من در بعض از این کشور عربی دیگه حالا اسم میخوام برم، میگه اگر همسایه اجازه داد شما بچسبونید اشکال، دیوار بیارین تا دیوار حیات، اگر همسایه اجازه داد. در بعض از همین کشورهای عربی خلیج میگن حتی همسایه اجازه داد حق نداری. خوب تعامل کنید، همسایه گفت اشکال نداره،
همینه برای ایران برای
طبقه داره، دقت کردیم؟ میگه حتی اگر رضایت هم داد نمیشه، این حتی اگر رضایت داد این همون لازرره، یعنی به هر حال این دیوار اگر بنا بشه به دیوار ساختمان به دیوار حیات بچسبه به هر حال ضرره، نقص خب مشکل درست میکنه. ما ولو این همسایه الان میگه اشکال نداره، ما نباید فکر این بکنیم که این همسایه چی میگه، این کار فی نفسه نقصه از نظر ساختمان شهری برای همسایه. حالا این همسایه میگه من قبول میکنم، این میره همسایه دیگه میاد قبول نمیکنه. روشن شد چی میخوام بگم؟ دو نکته هست، یه نکته قبول ضرره، یک نکته ایصال و ضرر به غیره. وقتی این اگر این معنا اگر باشه خیلی یعنی تایید میکنه این مبنای قانونی رو، یعنی حکومت باید این کار رو بکنه که حتی اگر همسایه هم پیدا شد و ضرر رو قبول کرد، لا ضرر مفهوم میشه اینه که نه نمیشه، شما نمیتونی این کاری بکنی که ایجاد ضرر بکنه ولو همسایه قبول، چون این کار باید فی نفسه لحاظ بشه، شما ضرر بزنید به همسایه اون نمیشه، اون هم قبول بکنه اون هم نمیشه، لا ضرر ولا ضرار. ضرر به معنی این یک معنای لطیفی اگر باشه خیلی در مسائل اجتماعی تأثیر گذاره، یعنی حتی اگر این آمد با من اشکال نمیکنم، اشکال نداره این آقا بیاد مثلا جلو خونه من مثلا گاری بذاره جنس بفروشه، این همسایه قبول میکنه که قبول نمیکنه. اگر از نظر شهری و اصول شهری این ضرر نقص حساب میشه، ولو قبول کرد این نقص باید برداشته بشه، دقت کنید، لا ضرر ولا ضرر خیلی مفهوم خاصی پیدا میکنه، یعنی عنوانش عوض میشه. میگم الان بعدش سریعا میگم الله سبحانه. اون خوب دقت بکنید، این آیون بحث کردن که این فعل اسلام داریم یا نداریم. من توضیحاتش عرض کردم در کتب حدیث لازر و لازرار، در کتب لغت چون از حدیث گرفتم و شرح غریب الحدیثه اونم همینطور، در دنیای اسلام بعد از عصر یعنی از عصر صحابه خیلی احتیاج پیدا شد به فروع جدید، این فروع جدید رو از راه‌های متنوع آمدن اثبات بکنن، یکیش هم کلیات، مثلا اعانه بر اسم حرامه، مثلا لازر و لازرار، این در دنیای فقه پیدا شد. ما قرن نیمه های قرن اول و قرن دوم قرن فقهاست. اون چی که الان ما داریم این حدیثی رو که ایشون نقل میکنه اگه دقت بکنیم اون راوی که میخواد نقل بکنه جزو قضات هستن. برای انبلی بات یعنی اینا دنبال این بودن که یک متن فقهی درست بکنن. هدف این بود که مثل دائم یه متن فقهی درست بکنن که این متن فقهی بتونه کارگشا در فقه باشه. به قول مرحوم شیخ انصاری لازرر حاکم بر عدل است، هر جا لازرر بود بهش تمسک بکنن. اگر میخواست متن فقهی بشه، این فل اسلام لابد بود بشه اضافه بشه. این فل اسلام در حقیقت در قرن دوم به خاطر انتشار لازرر در قرن، ولذا فرض کنیم مثلا مثل موطع مالک، من این بعد توضیح میدم، عرض کنم راجع به لازر نکاتی داریم که بعد در خلال بحث دیگه مون است. در موطع مالک لازرر داره، اما بخاری قبول نداره، با اینکه بخاری شاگرد مالکه، شاگرد شافعی، احمد بن حنبل و شافعی و بعد مالک، دقت میکنید؟ مثل مالک که امام مذهبه لازره رو داره، ان رسول الله قال رسول الله، بخاری میگه سند روشن نیست، سند ضعیف، سندش قبول، چون اون راوی که ممتع نام میبره لم یدرک رسول الله، اون از صحابه نیست، لذا نه بخاری نه مسلم لازره رو قبول نکرد. خیلی مسئله مهمیه، امام یک مذهب قبول بکنه. این همون قرن دومه. در قرن دوم للزام فقهای ما هم متأثر شدن به فقهای اهل سنت در واقع، ولذا ما عرض کردیم در روایات ما به لازرر تمسک بشه در ابواب مختلف فقه نداریم. این خودش یک بحثی که حالا چون نمیخوام وارد بحث لازرر بشم اینجا وارد بشم، اما آقایان بعدی ما اینو فهمیدن، لذا متن لازرر و لازرار فل اسلام این یک متن فقهی بود. میگفتن رسول الله فرمودن در اسلام نیست، در اسلام حکم برمی داشتن، ولذا از قرن دوم به بعد عبارت لازر لازرار خصوصا در متون فقهی، مثلا وزن الاحکام یحیی بن الحسین به قول اهل زیدیه الامام الهادی، اونجا هم فل اسلام داره، لازر و لازرار فل اسلام، یعنی در متون فقهی فل اسلام اضافه شد، چون این متن با قانونی بودن بهتر می ساخت، با اون عنوان قانونی. البته مثل مرحوم آقای ناینی هم یه تقریبی داره، حاصلش اینه که وقتی یک عبارتی رو ما از شخصی میشنویم باید در زل شخصیت اون شخص معنا بشه، یعنی اگر شما پدر به بچه هاتون میگین لازر و لازر، در حد برادر و خواهرش و پدر و مادرش و اینا، اما وقتی شارع میگه لازر و لازر پیش من، وقتی شارع صحبت، ببینید این شارع صحبت میکنن، ناینی به اصطلاح سیاقی گرفته. در قرن 14 مرحوم ناینی سیاقی گرفت، این شناخت متن حدیث ما هم. حالا عرض کنم مثال ها خیلی فراوان من جمله این بحث لازم، اما اون که در میان اهل سنت بود این فعل اسلام رو لفظی گرفت به جایی که سیاقی باشه، یعنی نتیجه با اون آقا یکی شد. خب لکن اینجا فقط ناینی تقریبش این بود که وقتی شارع بگه لازر و لازر این پیش من، پیش شر، یعنی پیش دی، اما اون آمد با فعل اسلام اضافه کرد تا بشه لفظی، کلن بشه در این لفظی، و اونم که قائل بود بلازرر در ابواب فقه تمسک میکرد، ناینی هم بلازرر در ابواب فقه تمسک، فرق نمیکنه نتیجه. خیلی نکته ها دقت کردین چی میخوام بگم، نکته یکی بود، در ابواب فقه نفی گرفتن و تمسک میکردن به لازرر، لکن یکی با دلیل لفظی درستش کرد و انصافا مناسب با جو فقهی همون بود که فل اسلام باشه، لکن مرحوم ناینی میگه احتیاج داریم فل اسلام باشه، همین که شارع میگه لازرر و لازرار، یعنی در شرع، همین که
فل اسلام جزء حدیث نیست ولی مراد هست،
مراد هست، ولذا یک نتیجه هم میگیرن. خوب دقت کن، این در شناخت مون
شأن نزول کدوم بهتر میخوره؟
شأن نزول که اصلا اونی که روایت ماست که یکیه که لازر و لازرار فرمود، اصلا تو روایت ما که از رسول الله نقل شده فقط لازر و لازرار، در یه روایت ما داریم که اونم علی مؤمنن اضافه کرده کلمه علی مؤمنن، اونم که اون احتیاج به شرح دیگه داره، من فعلا وارد اون قسمت نمیشم، من فعلا وارد این قسمت فل اسلام که الان یه متن فقهی شده. به نظر ما وقتی میخواییم نقادی متن بکنیم طبق تصورات ما، اونی که به عنوان حدیث معروف بوده، حالا میگم بلا اشکال این مطلب در مدینه در نیمه های قرن اول شروع میکنه به شهرت، این مطلب از قرن اول، اواخر قرن اول امام باقر نقل میکنن، سندم سیز روایت زراره که پیغمبر به سموره گفتن انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار، و به اون انصاری گفتن اذهب فقلعها و ارمه بها وجهه، حالا اختلاف در این ذیل هست. اینجا هم یکی از جایی است که خیلی تاثیرگذاره، فقهای ما مفصل بحث کردن، چون گفتن که خب اینم ضرره، بالاخره درختی یک کسی رو بکنه بالاخره یا پولی بهش بده، این که درخت خرما یک کسی من توضیحاتش عرض کردم، اینم برای اولین بار با این جهت گفتم این متن روایت سمرة بن جندب از امام باقر در متون متعدد اهل سنت آمده، لکن سند روشن نه. در سنن بیهقی آمده، در این چیه مال ابو یعلا الاحکام سلطانیه آمده، در متون مختلف اهل سنت آمده، لا ضرر توش نداره. بعد همین قصه سماره که درختی داشتین تو یکیش داره که توی ما هم داره، اما اونجا توضیح داده که این درخت جوانی بوده، چون نوع خوبی این باغ اصلا مال سماره بوده، یه نخلی داشته جوان بوده و به اصلا یه نژاد خیلی خوبی بوده، گفته باغ فروختم این یکی مال من. در همون روایت مفصلی که در کتب اهل سنت از عباده نقل شده، حضرت برای کسی که یک درختی رو برای خودش قرار میده حریم قائل شده، به مقداری که برگهای درخت سایه میندازه، و چون این درخت ملک دیگری است و باغ ملکمون انصاریه، برای او یه ممر هم قائل شده که این ممر و این حریم ملک انصاریه، لکن سماره حق داشت وارد بشه، از این ممر وارد بشه به درختش بره. مقدار درختش هم مقدار رسیدن برگها بود، هرچی درخت بزرگتر میشد جای حریم این بیشتر میشد. از اون عبارت که در احکام سلطانی آمده، الان نمیدونم احکام سلطانی ابو یعدی هست اون دومی، تو احکام سلطانی آمده در اونجا معلوم میشه درخت جوان بوده اصولا، و بعید هم نیست مثلا زمستان بوده، قابل نقل بوده، چون آقایون گفتن چکارش بکنیم، پیغمبر گفت درخت بکن فلان، این خودش ضرر به این صاحب درخته، این چجوری میشه، چرا پیغمبر خواستن دفع ضرر به ضرر بکنن، جواب ها سعی کردن اصحاب بدن که ما هم مثلا یه جواب دیگری هست. لیکن بعدها که متن رو مقایسه کردن، مال همین نقد متن، متون مختلف حدیث مقایسه کردن، در بعضیاش تصریح داره که جوان بوده، این صلاحیت داشته بکنه جای دیگه بکنه. توی روایت ما هم داره فقلعها وقرسها حیث و شد، توش داره هر جا خاصی بکار، قرص کاشتن، وقرسها من فکر میکنم این متن درست باشه، درختی بوده که قابل کاشتن بوده، حضرت فرمودن بکن بده به صاحبش بره جای دیگه بکاره، برای خودش تو خونه خودش بکاره، این نمیتونه از این حریمی که در این خونه بر اون قرار دادیم استفاده بکنه. و این نکتش هم این است که نه تو قبول ضرر بکن، تو گوه حالا من قبول دارم، نه نمیشه، قبول ضرر نباید بکنی، و این جزء شؤون حکومت اسلامی است که حتی زمینه های قبول ضرر را هم خیلی حرف جدیدی هست بلا، و الان عرض کردن الان داریم قانونش در خیلی از کشورها قبول نمی کنن، میگه حتی حالا صاحب همسایتون قبول کن، چرا؟ چون این خودش یه نقصه، نباید تو شهرسازی نقص باشه، حالا میخواد همسایه قبول کنه میخواد قبول نکنه، لا تظلمون ولا تظلمون، البته تظلمون یعنی اونی که در آیه مبارکه بود عنوان ظلم بود که سلب حق زی حق باشه، اما در سنت پیغمبر عنوان نقصه، نمیخواد ظلم باشه، ها احسنتم، ولی چون این ننوشتن ها، اگر این باشه معلوم میشه پیغمبر در سنتش توسعه لا تظلمون ولا تظلمون دادن، این یک. دو، ما در جمله از آیات اضرار داریم، لا تضار والدتون بولدها ولا یضار کاتبون ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن، ما داریم سنت پیغمبر آمد یک کار کرد، این اضرار رو توسعه داد، مثل همون رضا اخت رضایی این توسعه داد، اون توسعه هم در توی مسئله ظلم داد، ولذا این که در یک روایت داره قضا رسول الله لا ضرر ولا ضرار، مورد از قضا اینه، یعنی سنت رسول الله، این جزء سنن رسول الله. حالا این چی بوده؟ در موطع مالک که قصه نقل میکنه که یک نفر یک زمینی داشته وسط بین دو قطعه بوده این زمینش، بین این قطعه و این قطعه زمین شخصی دیگری اسمشو برده زمینش، این یک زمینش آب داشته میخواسته به اون زمین دیگه برسونه که آب نداشته، به این گفته آقا جان بذار من یه جوب آب از زمین تو بکشم برای تو که ضرر نداره، نفهم داره آب از تو زمین تو رد میشه، من از این زمین به اون زمین آب برسونم. اون میگه من راضی نیستم، قبول نمیکنم. خب برای تو نفهم داره آب بیاد تو، گفت من قبول. برد پیش عمر. این ما این سند این قصه رو موطع مالک نقل میکنه از عمر، از همون راوی. خوب دقت کن. بعد عمر حالا عبارات اونجا مختلفه، گفته تو راضی باشی نباشی من این آب رو میکشم علو علو بطنک رو شکمت، از رو شکمت عبرت شده این جوب آب، این نقل میکنه در موطع. بعد میگه وقال رسول الله لا ضرر ولا ضرار. برای این چی میخوام بگم؟ یعنی الان شما حق نداری ولو مزار نیستی، این نقصه برای اون، برای تو که کار نداره، زمین رو باز کن یک جو آب میاد میکشه، خودش میکشه از این طرف زمین به اون طرف میره. این اگر باشه این هم نشون میده همون نکته ای که من عرض کردم. وقت از همون راوی این قصه رو از اون راوی از عمر نقل میکنه، از همون راوی هم عن رسول الله نقل میکنه. اشکال آیون این است که این عن رسول الله درک نکرده، این قسمتش مرسله. بعد میگه وقال رسول الله، این در حقیقت اون چی که در میان اهل سنت از نیمه های قرن اول مطرح میشه همین قصه عمره که جلوه، میگه آقا این منشأ ضرر به دیگری است و تو حق ضرر به این نداری.
زمین فروخته بوده به این بنده؟
نه زمین خودش بوده.
آخه این چقدر بحث حق میشه که اون زمینی بالاخره میمده با اون قصه
میگه این اونجا بله قصه که فرق میکنه، اون قصه رو اصلا لازرر ندارن اهل سنت، اون قصه رو دارن که پیغمبر فرمود و سمار این کاره کرد.
اینجا درست بوده به نظرتون؟
به ذهن میاد که مشکل نداره، من چون یه شرحی داره برای حدیث لازرر، حالا باید با اون شرحش توضیح بدم یه وقتی دیگه وقت شد، حالا وارد این چون بحثی که قرازم من یه نکته رو میخواستم عرض کنم که این کلمه فل اسلام با نقادی متن ما نشون میده که این نبوده، در واقع نبوده. از قرن دوم که قرن فقهاست این مناسب با متن فقهی بوده، میخواستن تو فقه ازش استفاده بکنن. به نظرم جلال سیوطی در الاشباح داره ربع فقه رو همینه یا خمس فقه، ربع فقه یا ربع خمس فقه رو لازره. خب این ربع فقه و خمس فقه مبنیست که کلمه فل اسلام باشه. یعنی عرض کردیم از با فتوحات اسلامی مسائل بسیار فراوانی در مقابل فقها مطرح شد و انصافاً هم این نکته خیلی جای توجه که حتما عنایات امیرالمومنین بوده. سریعاً هم فقهای اسلام از همون وقت شروع کردن به جواب دادن، یعنی نکته رو گفتن، نمیدونم بگم ما در اینجا فرض کنیم مثلا فروختن انگور به کسی که میخواد کارخونه شراب داره، خب تو داری انگور میفروشی، آمدن گفتن نه لا یجوز چون آنه بر اسم، عناوین رو برداشتن اضافه کرد، یعنی راه‌های متعددی رو پیدا کردن برای اینکه آها این موجب ضرر پس این نیست. البته بعدها این مثلا آیون علمای ما که شروع کردن مناقشه جهاتی از مناقشه داره که چون در منظومه فکری تأثیر داره فعلا وارد این بحث نمیشم، لیکن فقط به نظر من، به نظر خود من عرض میکنم، به نظر من کلمه فل اسلام در عهد فقها اضافه شد به خاطر اینکه یک متن فقهی باشه که اگر اضافه هم نبود بود، نه اینکه میخوام بگم نبود. ولذا اگر در قرن دوم اون آمد گفت فل اسلام، ناینی هم در قرن چهارم گفت، چهارده هم گفت فل اسلام، لیکن فل اسلام رو قرینه سیاقی گرفت نه لفظی، چون میگه شارع اگر صحبت کرد شأن شارع اینه، پدر صحبت کرد شأن پدر اینه، رئیس عشیره صحبت کرد شأن رئیس عشیره اینه. حالا به هر حال من نمیخواستم این مطلب اینقدر طول بکشه، اینی که بررسی متن، حالا میخواد نقد باشه یا غیر نقد باشه، بررسی متن خیلی تاثیرگذاره که من بعضی از تاثیراتش هم بعد با دو مرتبه عزم. یه بحثی بود که نکته دوم دیشب پریشب گفتیم منظومه فکری منظومه علمی. دقت کنید اصولا ما الان فرض کن کتابایی که در مقابل داریم یا افرادی که هستن، فرض کن در یه بحثی که وارد میشن اینطور میتونیم تشخیص بدیم. یه دفعه یه شخصی است که معلومه در این رشته وارد نیست، چند تا کتاب گرفته، این کتاب برداشته نقل کرده، یکی از این کتاب، یکی از اون کتاب. خب این که شوخی معروف از نقال کل بقال، این که ارزش علمی هم نداره، در حد بقالیه. ادعیشون نه، سعی کردن در بعضی از مسائل خیلی هم مفصل، مخصوصا این کتابایی که من دیدم بعضی در اصول یا قلم یا تغذیه، مثلا دوره اول یا دوره دوم این آقاست، ممکنه در یک مسئله خیلی هم کار کرده باشن، کی چی گفت ابداع احتمالات و کذا و اینها. پس که با مثال ممکنه در یک مسئله مرهونانی تو تغذیه 3 صفحه نوشته، ایشان مثلا 50 صفحه 40 صفحه تو همون مسئله هست، این بالفعل وجود داره، نمیخوام اسمش. خب لکن نکته اینه که انسان وقتی نگاه میکنه حس میکنه این شخص فقط رو این مسئله تمرکز کرده، این رو بررسی کرده، اقوال، آرا، قبلی ها، بعدی ها، خودش هم ابداع احتمالات کرده، توجیهات کرده، این مثلا 3 صفحه ناینی شده 50 صفحه. من با مثال عرض میکنم، لکن این یک مرحله، اینم بد نیست حالا در یک مسئله کار کرده باشه، لکن به نظر ما بالاتر از اون مرحله، مرحله است که شخص کاملا تو اون مسئله، تو اون علم کار کرده، از بقول آن با بسم الله تا تمت رو تو اون مسئله دیده و در همه مبنا داره، که اینا غالبا دوره سوم چهارم میشه، مثل آقای خویی که مثلا 7 دوره گفتن، حالا 6 دوره کامل 7 دوره، یا مرحوم ناینی مثلا 4-5 دوره 5-6 دوره. در این کل اصول در دست ایشان دیگه مبنا داره، در ریز اصول، در مبانی مختلف، مبانی الفاظ، مباحث الفاظ، جاهای مختلف مبنا داره، و این مبنا رو یواش یواش جوری میشه بر اثر احاطه‌ای که در علم پیدا میکنه، اون مبنای واحد رو در تمام اون علم مراعات میکنه. این رو ما اصطلاحاً اسمش میشه مکتب. عرض کردم در کسی که مکتب و اصولی داره ممکنه توی یک تک مسئله یک آیدیه بیش از ایشون کار بکنه، اما ما خیلی برای ما اون 50 صفحه خیلی اهمیت نداره. نه مکتب هنوز منظور نشد. ببینید مکتب یعنی کسی که بر اون مسئله، بر اون مسائل احاطه کامل داره، خوب دقت کن، از ابتداء اون علم تا انتهاش در هر مسئله نظر داره. چون وقتی فرض کنیم مثلا دوره خارج، 2 دوره خارج رفته، در دوره خارج خودش نظر نداره، شنیده نظرات رو، اما وقتی خودش تدریس میکنه نظر داره در هر مسئله، یعنی در هر مسئله، تک تک مسائل دیگه الان نظر داره. 2، این مسائل رو به هم مرتبط کرده، یک ساختمان فکری واحدی رو تونسته در این علم ایجاد بکنه. این رو من خود بنده حساب تقصیر اسمشو مکتب گذاشتم. مثلا مرحوم ناینی اینطوره، مرحوم آزیا غیر از حالا مقالاتش، این حاشیه‌ای که بر فواید اصول ناینی داره به نظر من از بهترین آثار ایشانه، چون این خلاصه عمر ایشانه، این حاشیه ایشون بر فواید خلاصه عمر ایشانه. یعنی در وقتی که آغازی هست دیگه، چند دوره اصول رو گفته کاملا، خیلی و به خط به قلم خودش هم هست، خیلی هم دقیق لطیفه. این حاشیه ایشان بر فواید اصول که در این چاپ جامع درسین چاپ شده، بسیار به نظر من، نظر خود من، این چون حاصل عمره، حالا
زیاد نکرد،
هم مبانی هم موردی هر دو، و انصافا مخصوصا بعض جا که میخواد از استادش صاحب کفایه دفاع بکنه، چون گاهی جاد این رد میکنه کفایه رو ایشون، گاهی اوقات بخاطر دفاع، البته گاهی اوقات هم میگه بله مراد استاد ما اینه و این اشکال های ناینی وارد است، که منم حرف استاد قبول ندارم، گاهی هم حرف ناینی رو قبول میکنه، اما نه با تقریب ناینی، بالاخره به استاد اشکال داره، اما نه با تقریبی که مرحوم ناینی. این حاشیه ایشان بر فواید اصول مبین مکتب اصولی ایشانه، فواید اصول مبین مکتب فکری مرحوم، مبین مکتب اصولی ناینی است. انصافا در اصول در تک تک مسائل کار کرده، در تک تک مسائل نظر داده، بررسی کرده، نتیجه گیری کرده، بعد کل این مسائل و اصول در ذهنش حاضر بوده، تونسته اینا رو به هم ربط بده. یک مبنایی که فرض کنید در عوامر قبول کرده، اگه تا بحث تعارض هم تأثیر داشته باشه، حفظ کرده، یعنی اون مبانی رو در کل اصول حفظ کرده. اینو من بنده حساب و تقصیر اسمش مکتب گذاشتیم. یه بحث بخش دیگری که پیدا میشه، چون ما خواهیم این مطلب رو اینجا الان تلفیقم بکنیم تا یه حدی نزیاد، بحث منظومه. بحث منظومه این است که غیر از این که خودش یک مکتبی داره، اینجا میاد مکاتب دیگر رو هم در مقابل او قرار میده. یعنی در حقیقت در اصول نه اینکه فقط خودش مکتب داره، خودش مکتب داره، نه اینکه خودش هم مکتب نداره، لکن در این حال میاد اصولی که در کل دنیای اسلام مطرحه قرار میده، نه اصولی که خودش داره، نه اصولی که شیعه داره، اصولهای دیگه، اصول اهل سنت زیدیها مثلا فرض کنید اگر داشته دارن اصول داره، اما از خوارج من اصول ندیدم، احکام فقه دیدن اما اصول الان یادم نمیاد داشته باشم از خوارج. قواعد فقهی هم دارن چرا دیدم، اما اصول رو الان تو ذهنم نیست. یک اصولی مثلا از اینا رو بتونه همه رو با هم در یک نواخ ببینه، اضافه بر او بتواند این تأثیر رو که این مسائل تو فقه گذاشته، یا تأثیری که اصول به فقه پیدا کرده یا به حدیث پیدا کرده یا تو حدیث گذاشته، یه حدیث رو قبول کردن به خاطری که با این مبنا مخالفه یا رد کردن، وقتی این دو جور میشه، این منظومه عبارت از این است که مجموعه اون چه که در این مسائل اصولی تأثیر گذاره ولو در اصول نباشه، یا در اصول غیر شیعه باشه یا در فقه باشه، این تأثیر گذاریه. چون این مخصوصا اینا مجموعه در احکام شریعته با همدیگه ترابطی دارن، این بیاد همه رو در اینجا نگاه بکنه. این مسئله اصولی رو فرض کن صاحب جواهر یه جور مطرح کرده، فلانی یه جور مطرح کرده، ایشون خودش یه جور، این میاد مجموعه رو میبینه. این مجموعه رو دیدن که اسمش ما منظومه گذاشتیم، اینم باز دو جورش کردیم، یکی کردیم منظومه علمی. مراد ما از منظومه علمی مجموعه آرایی که دخیل در فقه، در رجال، در حدیث، در تاریخ، در همین مسئله که در اصول ایشون داره و اصول غیر شیعه، لکن خود اقوال رو بیاره، خود کلمات رو بیاره، مثلا وقال فی الجواهر که مربوط به همین مسئله است. این آوردن کلمات و اقوال رو بنده صاحب تقصیر اصطلاحا اسمش منظومه علمی گذاشتیم. منظومه علمی یعنی این که ایشان احاطه پیدا بکنه به اون چی که در این مسئله اصولی و لوازمش و اطرافش و حواشیش گفته شده، یه منظومه علمیه که احاطه پیدا بکنه. بالاتر از اون رو هم منظومه فکری اسمش گذاشتیم. در منظومه فکری بحثی که مطرح میکنه راجع به این است که میاد همه جهات رو میبینه و بعد این جهات رو هم نقادی میکنه، بررسی میکنه، تحلیل میکنه، ربط به هم میده یا از ربطش میندازه، میخواد بگه این مثلا صاحب جواهر این در این مسئله با این قاعده اصولی گفته، نه این ربطی به اون مسئله نداره، این ربط تو فقه. یعنی میاد یک مجموعه ای که مربوط به اصوله در مجموعه کلمات، پس که مثلا لا ضرر، همین که الان مثال زدم، این در حقیقت میاد میگه فلان فقها از لا ضرر اینو فهمیدن، این در حقیقت میاد در بحث قاعده فقهی، چون لا ضرر جزء قواعد فقهه، در قاعده فقهی یا در مسئله اصولی یه مجموعه رو میبینه، بعد این مجموعه رو نقادی میکنه، بعد به هم ربط و ضبطش میده، بعد یک مبنای متکامل از مجموعشون به دست میاره، یه نتیجه گیری نه مثل همین نتیجه گیری که من آن کردم که به ذهن من میاد که فل اسلام در قرن دوم اضافه شده و این اضافه ضرر نداره. خوب دقت کنی، چون این اضافه نبود فل اسلام بود. یعنی خوب دقت کنی شما، این اسمش وضع نیست. به قول اون آقا گفت که حدیث جعل کرده بود در فواید در فضائل قرآن، بهش گفتن این اینا حدیث، گفت نه من خودم جعل کردم، گفتن آخر پیغمبر من کذب، گفت من کذب علی نگفتم، من کذب تو له، من به نفع که مردم قرآن بخونن به جای کتاب تاریخ، به قول امروزی بشن فیلم سینمایی نگاه بکنن، بشن قرآن بخونن، گفتن سوره فلان، ببینید تو دلش گفته حالا بلا آقا
منظومه داشته.
بله منظومه. این در ذهنش بوده که این دقت میکنید. این در حقیقت خوب نکته دقت. ولذا ما اصلا بعضی از احادیث چون به مناسبت مت اگه شاید فرصتی بشه بعضی از شواهدش عرض کنیم، یه مقداری در احادیث عمار ساباتی که معروف است به کثرت شذوذ، ما اونجا به ذهنمان این رسیده که بعضی از نکاتی که در عبارت عمار ساباتی آمده و منشأ شذوذ شده، خوب دقت کنید، این از شبیه همین فعل اسلامه، یعنی این مفاد بوده، این مراد بوده، گفته نشده اما مراد اینه. اون چیزی رو که مراد بوده، مثلا فرض کنید مرادش اطلاق بوده، چه حالا عقد بی باشه، عقد مثلا مرادش، یا اجاره باشه یا فلان، حالا در روایت داره که پیغمبر ربا رو در عقد بی قرار داد، یک روایتی نقل میکنه ایشون که جعل رسول الله فل عقد، بعد عمار میاد اضافه کنه سوان کان بی انو اجارتن، این اون اطلاقی که در حدیث بوده اطلاق بهش تصریح کرده.
مدرج
نیست. اجازه بدین بنده سراب و تقصیر به ذهنم رسیده که کتاب عمار ساباتی از این در متن، ما این میگیم نحوه کتاب، تألیف کتاب، آثار مؤلف، اینا خیلی تأثیرگذار در متنه. ما بعضی از متونی که از روایت عمار ساباتی هست که خیلی مشکل درست کرده، اصلا تناقض داره صدر و ذیل حدیث، ما گفتیم ما اصلا توجه نشده، هیچ تناقضی هم با هم نداره. این آمده چرا؟ چون نکته این بوده که عمار ساباتی حدیث صرف نبوده، کتب بنی فضال حدیث صرف بودن و کتاب عمار ساباتی با فقه ممزوج بوده، اون گفته در روایت فل عقد، شواهد و قرائن خارجی عقد، نه عقد بی. این مثل ایو وضوع اطهر من الغسل، دقت کنید، این ایو وضوع اطهر من الغسل خب ما الان داریم، اما شیخ طوسی میگه مراد با شواهد ایوز اطر من القص قص جنابه. در شرع حدیث در تهذیب یعنی قص جنابه، دقت کردید؟ یه دفعه انسان، حالا شیخ میاد متن حدیث نقل میکنه ایوز اطر من القص، بعد میگه اقول مراد بی قص جنابه، فتوای اصحاب همینه قص جنابه، ایشون آمده چهار کرده ای وضوء اطهر من غسل جنابه، اونی که در ذهن بوده برداشته در متن روایت آورده، شرح نیست، اون فهم خودش رو از روایت که شیخ طوسی هم فهمیده لفظیش کرده.
خب به این میگن چه حدیثی؟
این مثل این ها مدرجه، ببینید مدرج نه، مدرج عبارت از این است که یه مطلبی رو اضافه بکنه کلام خود، اینجا مراد رو تصریح کرده،
نه اضافه
نیست، یعنی اون مطلبی که نکته معنوی بوده نه روشن شد، نکته مثل همین لازر و لازر فل اسلام، این به لفظ آورده ناینی هم نه، مدرج اینه که فرض کنیم مثلا که اون حدیثی که خوندیم فانها لا تترک الصلاة بحاله، این عبارت مال امام نیست، کل این عبارت، این مدرجه، فانها لا تدع الصلاة یا لا تترک الصلاة بحاله، این مدرجه احتمالا، چون من ندیدم کسی هم الان تو ذهنم نیست کسی غیر از من گفته باشه، وقتی این لا تدع الصلاة شد لا تترک الصلاة به صيغه مؤنث، انها یعنی مستحاضه، یعنی مستحاضه در جمعی اقسام شماسه میخونه، این حدیث ضرار است، این شد لا تترک و سلات، بعد شد از سلات لا تترک و بحاله، شد یه قاعده، این شد یه متن فقهی که از سلات لا تترک و بحاله، با اینکه ما همچین متن فقهی نداریم، از سلات لا تترک و بحاله نداریم، فانها لا تترک و سلات به صیغه معلوم بوده، این فانهاش افتاده شده لا تترک و سلات و بحاله، تازه این متنم اگه بیاریم من توضیح دادم مدرجه، این کلام زراره است، اصلا این جزء حدیث نیست، یه مشکلش هم جزء حدیث نیست، یه مشکلش هم در متن تصرف شده، شناخت این خصوصیات متن روشن شد، اما اونجا چه کار کرده؟ آمده گفت شیخ طوسی میگه مراد از قصقص تا جنابت، مراد از قصقص جنابت، حالا اینو ما نداریم، مثال میخوام بزنم، حالا ما نداریم، به عکس ما یه روایت از عمار به نظرم عمار ساباتی هم باشه که میگه مجزیه غسل وضو و جمعه، اونا همه از وضو مجزیه، و عکسه. لکن علی حالن مرحوم شه، این در حقیقت مرحوم عمار ساباتی، حالا مرحوم نامرحوم، من به نظرم اصلا کتاب عمار کتاب فقهی فتحیه بوده. ولی ببینید منظومه فکری چیه. ولذا شاید در اون روایتی که به امام عسکری عرض شده که سألنا عن کتب بنی فضال، اسم کتاب عمار نیست. این منظومه فکری اینه، یعنی ما مجموعه امور رو دیدیم، مجموعه شواهد تاریخی. میگه سألتو عن کتب بنی فضال، چون حدیث صرفه
اون رو
ها خود اون ماره و در اون ماره تعمل کردید از کتاب عمار، با اینکه عمار فتحیه دیگه، مثلا رئیس فتحیه است، از کتاب عمار سوال نمی کنه. راجع به کتاب عمار صحبت های دیگه هم هست، انشاءالله بعد عرض می کنم راجع به همین جهت متن حدیث، چون یکی از کسایی که اگر این باشه، خیلی از شذوذی که ایشان نقل میکنه، مثلا میگه اگر نمازش تمام شد درسته، وقت عمار داره ولو ذهب الی سین بیارین ولو ذهب، من به نظر من اینه اضافه کرده. یعنی بدون اینم درست بود، اطلاق داشت. میتونی چی ماها بگن ولو ذهب الی سین اضافه کرده؟ و از اون گفتن نمیشه ذهب الی سین، کجا این نماز مثلا اشتباه کرده میخواد نماز بعد وصل بکنه، ولو ذهب الی سین معنا نداره، روایت عمار شاذه. حالا من چندین مثال از روایات عمار میارم که طبق این تصور ما با بررسی متن معلوم میشه اصل روایت چی بوده و این مشکل نداشته. این متن فقهی بوده، اصلا کتاب عمار ساباتی یه متن فقهی بوده، نه فقه صرف بوده مثل من لا یحضر الفقیه، هم فقه هم روایته، فقه و روایت با همه، یه متن فقهی بوده، روایت رو آورده، بعضی جا خودش اضافات داره، خودش تصرفات داره.
که میگن صدوق بعضی ها روایت رو متنش رو تغییر داده، بعید نیست با این توضیح تغییر.
اونم ما توضیحش میدیم، عرض میکنیم صدوق در من لا یحضر بعضی جا روایت رو متنش تغییر داده.
اقرا با الف عمار ان من سلم فی رکعتین من الظهر و العصر و المغرب و العشاء الاخره ثم الذکر فلیبنه علی الصلاة ولو بلغ السین.
این یبنه علی اطلاق داشته، اطلاق رو برداشته بیان کرده. حالا به عکس باید گفت اطلاق نداره، یعنی جایی که امکان داره، یاد شما که دور کرد نماز رو کرد، امکان اتصالات یبنه علی، این گفته یبنه علی رو بلغ السین، که در اون زمان بلوغ به سین تقریبا 5 سال تو راه بوده. آخه یه قصه عرض کردم داره که گفت که اهل کجا هستی در مکه؟ گفت اهل بصره هستم. گفت اهلا به جیران الله، شما همسایه هستین. گفت چی همسایه؟ بصره کجا مکه کجا؟ گفت من از چین آمدم، از خطا و ختم آمدم، 5 سال قبل از خونم درم دارم دیشب رسیدم مکه، 5 سال تو راه بوده تا رسیدم مکه، پس شما جیران الله هستین بصره. حالا ببین دقت کنید، ولو بلغل هستین، یعنی بعد از 5 سال یادش بیاد که نماز خونده، حالا به این معنا بگیریم، پشت دارو که دیگه اضافه کنه. خب این حرف عجب غریبیه دیگه. من به نظرم میاد مشکل اینه، این ولو بلغ السین اخذ به اطلاق کرده، این اطلاق غلطه، این اطلاقی که فهمیده غلطه، مثل ایوزان اثر من القاص اخذ به اطلاقش کرده. این ولو بلغ السین در حقیقت عمار میخواد بگه مراد این است که ولو فاصله، ولو بلغ السین، اصلا این قابل تصور نیست. بلغ السین 3 سال 4 سال بعد یادش من نماز دو رکعت خونده، پشت اون وقت دو رکعت دیگه بهش اضافه کنه، یا مغرب دو رکعت خونده پشت دو رکعت دیگه بهش اضافه. خب خیلی واقعا یه حرف عجیب غریبی نیست، یعنی انصافا من به ذهنم میاد این روایت عمار هم میگن شاز روشن شد چی بخواب بگم. این انشالله عرض میکنم اصلا ما یه بحثی رو انشالله در متن مفصله مرتبط که اصلا متون روایات افراد رو به همون افراد حساب میکنیم، این هم یک فصل، مثلا متون روایات عمار رو عمار حساب میکنیم، متون روایات سکونی رو سکونیه، متون روایات زراره رو زراره هست. یعنی ما معتقدیم این یک امر تصادفی نیست، ما لا تنقض الیقین به شک و فقط تو روایت زراره داریم. خب اگه امام فرموده کسی هم نقل میکنه، لذا اصلا ما در بحث این که چرایی قضیه، چون لا تنقض الیقین به شک که مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، ستاییشو نقل میکنه، ستاییشو شیخ صدوق نقل نمیکنه، هیچ کدومشو نقل نمیکنه، کلینی هم دوتاشو نقل نمیکنه، با اینکه کاملا واضح از کتاب حریز کتاب بسیار، لکن تأمل نشده اصحاب ما. مرحوم شیخ از اون نسخه معروف حریز که در قم بوده که نسخه ابراهیم هاشم نقل، از نسخه حسین سعید نقل میکنه. حالا کتاب حسین سعید بشکر چی بوده؟ مصنف بوده. خب صدوق داره میگه ولم یکن قصدی فی عادل کتاب قصد المصنفین فی ایرادش، من این کتاب قصد من قصد مصنفین نیست. خب دقت کنه، مصنفین همه رو میارن. حالا این صدوق چقدر دقیقه؟ حدیث دوم زراره، صحیح دوم زراره، صدوق تو فقیه نیورده، تو علل شرعی آورده.
اون مصنف،
این خیلی دقته، یعنی معلوم میشه قدمای اصحاب ما یه دقتهای عجیبی داشتن، فوق العاده عجیبه. همین حدیثه تو گفت قال و قل تو علمه ذالک لن قال لعنه و کان علی یقینه، این چون لمه توش داره لعنه و داره تو علالش، یعنی اگر آیون تأمل میکردن، چون آیون نگاه نمیکنن تاریخ مسئله رو، میفهمیدن که این نکته‌ای داره. حالا جهت لفظی و متنی کلمه لا تنقض الیقین فقط ضراره داره، احتمال داره که این کلمه رو ضراره، چون ضراره تفقه علی ید حکم ابن عتیبه به اصطلاح، احتمال داره یه اصطلاح فقهی بوده گرفته، ایشان مضمون رو از امام صادق گرفته با اصطلاح فقهی آورده. چون این بحث الان عرض کردم خدمتون، ما اصولا این کتاب حدیث لا تنقض رو در قرن دوم در کتاب حسین سعید داریم، در قرن سوم نه کلینی اونو آورده، دوتای مقصد اولی که خیلی مهمه، و هر سه رو هم صدوق نیورده، کلین دو تا نیورده، صدوق سه تا نیورده، تصور سومی که کلین آورده شبیه استصحاب، شبیه استصحاب در رکعات، یعنی اخذ به عقله، که آقایونم جواب دادن که ما، حالا اون سومیش هم مشکل داره. ببینید در منظومه فکری آمدیم، ما مضمونش هم نگاه کردیم، عمل اصحاب هم نگاه کردیم، فتوا هم نگاه کردیم، تاریخ هم نگاه کردیم، دقت کردیم، بعد آمدیم گفتیم این تعبیر جای دیگه نیامده. از طرف دیگه اهل سنت الیقین لا یزال به شک، یا از تعابیر دیگر اهل سنت الیقین لا یزول به شک. دقت کنه، الان در کتب اهل سنت به عنوان یک قاعده، از این قاعده 10-12 تا فرد، یعنی 10-12 تا قاعده فقهی در آورده، نه یکی، که من در بحث استصحاب به خلاف آقایون مجموعا جمع کردیم حدود 18 تا قاعده از لا تنقض به همین معنا با اضافات اهل سنت. حالا ببینید دقت کار رو باز توجه بفرمایید، ببینید اهل سنت لا یزال لا یزول گفتن، زوال یعنی معدوم شدن، اما در روایت زرا لا تنقض آمده. مرحوم شیخ در رسائل داره که نقض به معنای شل شدنه، نه به معنای زوال، اما در لغت عربی نقض به معنای از بین بردن هم هست، اصلا تناقض دیگه، تناقضی که یکی از بین ببره. یعنی به عبارت اخرى در حقیقت تو نکته لفظی هم در کلمات اهل سنت لا تنقض نیامده، لیکن ظاهرا مرادشون از نقض زواله، اما در کلمات شیعه در روایت زراره لا تنقض آمده که مراد سوس شدنه، نقض الحبل. شیخ این مثال، یعنی ریسمان رو از هم باز کردم شل شد که آدم بتونه پارش بکنه، نقض رو به معنای شل کردن گرفته، خیلی عجیبا.
این
کلتی نقضت بعد قوت نن، خب این خیلی نکات فنی داره، وقتی این میاد تو اصول، زوال یک مطلبه، نقض معنای سوت شدن یک مطلبه. دیدم یکی از این آقایون عبازی های کتابی در لازرن نوشته اهل سنت دارن از ضرر و یزال، این آقا نوشته فرق نمیکنه بگیم از ضرر و یزال یا لا ضرر و لا ضرار، نوشته فرق نمیکنه یکیه، از ضرر یزال، باز هم ملتفت نشده. این برای میخوام هی مثال بزنم که متن اون ظرافت هایی که در متن هست، آقایان و علمای ما اهل سنت خوب دقت کنید، در قرن اول دوم بلا ضرر تمسک کردن برای اثبات، بلا ضرر تمسک کردن برای مثلا گفتن اگه شما یه چیزی رو خریدین گرانتر از قیمتش بود و نمیدونستین چون ضرره، پس شما خیار دارین، لا ضرر ولا ضرار، خیار دارین، حق خیار دارین، فرق خیار قبل اصطلاحا اسمش میشن خیار قبل. مثلا شما اگر مثلا در حال نماز برای سجده شما ضرر برای بدنتون داره، بقیه نماز بخونید، لا ضرر ولا ضرر. این دقیق به نکته فنی چیه؟ اونا میگفتن لا ضرر، سجده برای شما ضرر داره، لا ضرر بر میداره، پس شما بقیه اجزاء نماز بخونید، بقیهش رو. لذا در حقیقت اگر دقت بکنید مفاد لا ضرر اثبات میشه، هدف این بود. ها این در تفکر اهل سنت، اصلا سنی ها عرض کردن برای مجموعه فکری بخ، لذا اینا آمدن گفتن که علمای ما، علمای متأخر ما یعنی بعد از وحید و اینها تقریبا دقیقا نمیدونم اولین، اینا آمدن گفتن که عبارت دارن آیون کمی همچین مغلق عبارت، من عبارت توضیح دادم که مراد از لا ضرر یعنی لا ضرر غیر متدارک. ضرر غیر متدارک در اسلام نیست. ضرر غیر یعنی چی؟ یعنی من ضرر تدارک میکنم. یعنی اگر به شما بگم سجده نکن، خب این درسته، اما من به شما چی میگم؟ میگم نماز بخون بدون سجده، تدارک میکنم. من میگم وضو برای ضرریست، وضو نگیر، اما تدارک میکنم، میگم تیمم بگیر. این تعبیر آقایون، ولی زمان آقایون بحث کردن که آیا مراد لازر غیر متدارک کنه، یه بحثایی کردن، ما عرض کردیم این بحثا خیلی فایده نداره. نکته فنی این نکته است، آیا لازرر مفادش نفیه؟ این اشکال شیخ انصاری و دیگران که مفاد لازرر نفیه، مفاد حدیث رفع نفیه، مفادش اثبات نیست، مشرع نیست، اصطلاحی دارن. یعنی مفاد لازرر شما حق ضرر ندارین، سجده نکنین، اما شما مکلف به بقیه نمازین، این دلیل دیگه میخواد. پس کنید استعمال آب برای دست چپتون فقط ضرر داره، برای بقیه ضرر نداره. این مفاد لا ضرر اینه که شما دست چپ واجب نیست بشورین. خب خیلی خب، دست چپ نشورین، بقیه وضو رو انجام بدین یا نه؟ تا حالا نم دقت کردین؟ فقها فهمیده بودن بقیه رو انجام بده. اشکال شیخ این شد که این لازرن معناش اینکه مشرع باشه. شما تکلیف به بقیه اجزا دارین، اسمش گذاشتن غیر متدارک، اسمش گذاشتن وقت ایشون دقت نکرد. اون که میگه لازرن، این در حقیقت اگر باشه ظاهرش فقط نفیه، اون که میگه از ضرر و یزال، اون مرادش اثباته، ضرر رو بردار. ببینید اون مرادش اثباته، شما وضو رو بگیر، ضرر رو بردار، یعنی شما تکلیف داریم به برداشتنش، نه اینکه تکلیف داریم به این که اگر ضرر بود اون حکم نیست. بین این دوتا، شما اگر یک معامله کردین مثلا شیعی که قیمتش 1000 تومن 10000 تومن جهلن به شما فروخ، این ضرر رو بردار، از ضرر رو یزال، من حکم میکنم که این ضرر رو باید از بین ببری. چطور از بین میبری؟ با حق خیار. لذا مفاد از ضرر یزال مشرع، به مشرع نزدیکه، لا ضرر نه، نفیه، فقط صرف نفیه. فرق است بین از ضرر و یزال با لا ضرر. این همون نکات متنیست که عرض کردن، اون نکته ای که عرض کردم در باب مت باید کاملا در لا تنقض هم همینطور. لا تنقض اهل سنت نقض رو معنی زوال گرفتن. خب اینجا این نکته بحثی که الان ما داریم، وقتی میبینیم حدیث لا تنقض منحصرا در حدیث زراره آمده، عرض کردم یه نسخه ای از حدیث اربعمه هست که در اختیار صاحب طحف العقول بوده، فان الیقین لا ينقض بالشک، اینو داریم. اما در کتاب فقیه، چون اونم متن کامل آورده، در کتاب فقیه حدیث اربعمه رو کامل آورده، البته اربعمه نیست، 384 5 تا 400 کلمه نیست، در اونجا داره فان الیقین لا یدفع بالشک. ما غیر از این مورد اصلا کلمه لا تنقض نداریم، لا ینقض نداریم. البته مضافاً به نکته دیگری که از ضرر لا یزال قطعاً نفیه، الیقین لا یزال، الیقین لا یزال قطعاً نفیه، اما لا تنقض الیقین احتمالاً نهی هم باشه، لا تنقض به صیغه نهی بکنیم. حالا اون بحثه دیگری است که تست. حالا من نکته رو می‌خوام این بگم، آیا ممکن است، چون الان من خود من نمی‌دونم چرا علمای ما در قرن چهارم حدیث نیاوردن؟ عرض کردیم قرن چهارم دو تا تنقیح داره، اولش کلینی، آخرش هم مرحوم صدوق. وقتی اینجا میبینیم نه صدوق حدیث آورده، و عجب اینه که صدوق حدیث توی مصنف آورده، توی کتاب اصلی نیاورده. تو علل و شرایع آورده، تو فقیه نیاورده. وقتی حالا اینجا دنبال قصه، حالا که دیگه وارد این بحثی اینجا، وقتی نکته کجا شد؟ مرحوم شیخ طوسی این حدیث آورده از کتاب حسین سعید. کتاب حسین سعید مصنفه، نجاشی هم داره و صنفه، شیخ هم صنفه، اصلا کتاب مصنفه، کتاب حسین سعید. البته نجاشی در ترجمه حسن سعید آورده، ترجمه حسین سعید نداره نجاشی، برادر همه. دقت فرمودی؟ حالا در کتاب مصنف آمده، در کتاب نسخه اصلی که مال ابراهیم ناهاشم بوده، ما شواهد قطعی داریم که در اونجا بوده. قبول نکردن. چرا قبول نکردن؟ آیا ممکن است به خاطر متن؟ این بحث متنه، چون اینا این متن رو در روایات دیگه اهل بیت ندیدن، احتمال دادن که این نقل به مضمون از زراره باشه، از این که این سه تا روایت. این یک بحث کالو، این بحث متنه. یه بحث دیگری اینه که از زمان شیخ طوسی، خوب دقت کنید، از زمان، چون نمیخواستم الان، از زمان شیخ طوسی که بحث رو از فهرست میبره رجال، وقتی آمدن بررسی کردن حدیث دوم، گفتن اینم سندش معتبره. پس حالا یه حدیث از علل شرایع بخونید، ولمه قال لعنک کنت علی یقین، این حدیث زراره رو بخونیم، به نظرم سندش در اونجا معتبره. حالا تو ذهنم اینطوره، دقیقاً تو ذهنم، حضور ذهن ندارم، دقت کنی. بعد که آمدن بررسی کردن، گفتن رو از صدوق فی صحیح، یعنی اون چی که در قرن پنجم، اون نکته اساسی رو بخوام بگم، تغییر پیدا کرد، جنبه فهرستی رفت رو جنبه رجالی. در جنبه فهرستی فرق بین اصول و مصنفات بود، در جنبه رجالی راوی رو نگاه میکردن.
الان اینجا چیه؟
ابی رحمه الله قال حدثنا علی بن ابراهیم عن
اخیه عن حماد. همون حدیث سند مشهور قوم دیگه. خب روشن شد چی ما؟ چون این نکات فنی است. فهرستی صدوق قبول نکرده. عرض کردم نفی رو پیدا، شاید یک نکتهش این بوده که لفظ لا تنقض جای دیگه نیامده. نه یعنی حدیث، متن حدیث از اهل بیت نیست، متأثر به فتوای زراره است. ببینید من یک مختصر بگم، یک کلمه اینا تاریخی بمونه. بحثای فهرستی در حقیقت بررسی میراث‌های ما با عنوان روح تاریخه، بحثای رجالی خود تاریخی، فرق این دو با هم اینه. بحث فهرستی میاد تا روح این تاریخ میراث نگاه میکنه، بحث رجالی رو افراد حساب میکنه. این یک نکته. بحث رجالی تاریخه، بحث فهرستی روح تاریخه. بحث‌های رجالی نتیجهش به خاطر عدم کتابت حدیث، از عدم تدوین سنته، چون اجازه تدوین ندادن، نوشته نشد، لذا بعد مجبور شدن رو افراد حساب بکنن. ریشه در عدم کتابت بود. بحث‌های فهرستی بعد، چون امیرمون خودشون نوشتن، امام صادق هم تأکید کرد اکتوبه بود فعلم که فناز، ریشه شد اون کتابت، شاخه شد فهرستی، اون ریشه، اینم شاخه اونجا ولذا یکی از نکات مهم در بحث فهرستی اهل سنت، چون نداشتن نوشتار از صحابه، لذا نرفتن تو اون بحث، جلو نوشتارها رو گرفته بودن، نوشتار نداشتن، نرفت تو اون بحث. امام صادق بنابر قولی راجع به عبیدالله حلبی داره، مرحوم نجاشی داره قیله، البته توی یک داره که به نظرم شیخ داره که عرضه و علی صادق، یا به عکس نجاشی میگه وقیله عرضه و علی صادق، چون خیلی هم روشن نیست بالاخره عرضه و املا، که امام صادق فرمودن اتر آل مثل ها اولا مثل ها در کتاب. یک کتاب حدیثی فقهی مثل این کتاب تو دارن، یا کتاب حلبی، چون کتاب موطع بعد از وفات امام صادق 150 تدوینش، اولین کتاب اونا موطع دیگه، موطع هنوز نوشته نشده بود. همچی کتاب جمع جوری اونا دارن یا ندارن؟ حالا دقت کن چی شد. پس بنابراین ما اینجا چند تا نکته با هم دیگه زمینه کردیم. یکی، از زمان شیخ بحث از اتجاه فهرستی خارج شد از اتجاه رجالی. تو اتجاه رجالی دیگه فرق نگذاشتن، تو اصول باشه و مصنفات باشه. اینا خیال کنم من وقتی میگم فهرست، این فهرست از خب نه، نکات بسیار فراوانی داره. حالا انشالله اگه شد تو همین بحث بلا
شیخش قبول نکرده، ابن ولید هم قبول نکرده،
این ابن ولید قبول نکرده، نه کلینی هم قبول نکرده، چون روح تشیعه. حالا نکته چی بوده؟ چه نکته داشته؟ ممکنه من خودم نکاتی به ذهنم بیاد، ممکنه، اما فعلا بنا به اینه که بگیم فعلا نکاتش نمیدونیم، فعلا میگیم خیلی روشن نیست برای ما. به هر حال این یک نکته خوب دقت بکنید. ما وقتی راجع به آقای خویی صحبت کنیم، آقای خویی فرض کنیم غالب حجت خبر شده تعبدن به خاطر سیره و غلا، ما مهم اینه بگیم آقای خویی هم در حقیقت مقلد شیخه، به این معنا مقلد، روشن شد؟ یعنی ایشون هم بحث از رجال فهرستی خارج کرد، که رجالی. اگر بحث شد رجالی، این حدیث صحیحه، پیش صدوق هم صحیحه. لذا آقای خویی وقتی یه حدیث بررسی میکنه، فرقی بین من لا یحضر و خصال و علل شرعی و اعمالی نمیگذاره، همه رو به یک دست نگاه میکنه. این بحث رجالیه. الان این مثال بسیار بارز، صدوق قبولش نکرده، نیورده تو کتاب من لا یحضر، لکن در کتاب ابراهیم هاشم بوده، یه دفعه مثلا در نسخه ایشون نبوده، سند ایشون کاملا صحیحه، ابی انا علی ابن ابراهیم، ابی ابراهیم هاشم قطعا تو، و این نسخه از نسخه بسیار صحیحه است که در قم آمده. چرا ابن الولید قبول نکرده؟ عرض کردیم این دو نفر تنقیح بسیار خوبی از احادیث اهل بیت دادن، یکی کلینی، یکی ابن الولید. ابن الولید متوفای 343 است، 14 سال 13-14 سال بعد از 14-15 سال بعد از کلینی، کلینی بنابر مشهور 328-29 غیر از این هم گفته شد، احتمال داده شد، بله 24 مثلا، احتمال 24 هم داده شد. حالا به هر حال ببینید، این دوتا من عرض کردم، کران عرض کردم، این نکته تاریخی، این نکات تاریخی همیشه پشتوانه علمی باشه. کلینی نقش بسیار مهمی در احادیث و اسانید داره. اسانید رو اصطلاحا ما در حدیث به کار می‌بریم. مرحوم ابن الولید تأثیر بسیار زیادی در کتب و اجازات داره. ما اجازات رو مثل سند فرق گذاشتیم، اگر به کتاب باشه اجازه گرفتیم، اگر حدیث باشه، البته خود کتاب کلینه ادعیش ولو به حسب داره سند، در واقع اجازه است. همین که میگه علی ابن ابراهیم ابی ان حماد ان حریز، این اجازه است، اجازه طریق ایشان به کتاب حریزه، لیکن چون برخورد روایی باش کرده ما اسمش گذاشتیم اسانید. بلذا ما دو تا چیز داریم، اسانید و روایات، اجازات و کتب، و طبیعتا اینا هر دو رو داشتن. اما الان اونی که الان دست ما داریم، اونی که الان دست ماست، مرحوم کلینی نقشش در اسانید و روایاته، کلینی نقشش در اجازات و کتب خیلی ضعیفه. فکر میکنم در کتاب نجاشی 5 مورد اگه باشه که بگه اخبار محمد بن یعقوب، نه خود نجاشی به واسطه، 5 تا 6 تا 4 تا یه چیز اینجوری، نقش کلینی در اجازات و کتب خیلی ضعیفه. ابن الولید دقیقاً به عکسشه، البته به ضعف ابن الولید روایت هم داره، به ضعف ایشان نیست، اما در الان برای ما اون چیزی که ما رسیده، نقش مرحوم ابن الولید در اجازات و کتبه، هم فهرست شیخ و فهرست نجاشی پر از ابن الولید. و من فکر میکنم با این تنقیحی که اینا کردن، مشکلی در این روایت داشتن، نه اینکه در کتاب ابراهیم اختیار نکردن، قبول نکردن، لکن حسین سعید چون مصنف بوده آورده، مثل اینکه صدوق هم تو علل الشرع چون مصنف بوده آورده، روشن شد. اون چی که در اینجا پیدا شد، قرن پنجم شیخ خط رو عوض کرد، از فهرست زد به رجال. رجالی که بررسی کرد فرق نکرد الی شهر سند سید، باستم سند سید الی شهر. و این شیخ که رحمه الله این کار رو شروع کرد، دیگه زمان علامه اوجش رسید، یعنی کاملا دیگه جا افتاد. بعد رسید یعنی در حقیقت وقتی ما میگیم مقلد به این معنا، اینا توجه نکردن که از فهرستی برگردونن به رجالی. همین حدیث واحد خیلی مثال روشنیه. در فقیه صدوق قبولش نکرده، تو اعلان شرای آورده، و در فقیه هم تصریح میکنه که من در این کتاب مصنف نیست، این کتاب میگه تصریح خود ایشانه. پس اگر ما میگیم مقلد به این معنا، البته خب ممکن است شما بگید که فرض کنیم، ما مثال دیگه میزنم چون اینم خیلی تأثیر گذاره، مرحوم علی ابن وقت گذاشت یا دیگه بله نه چون نه سعی کردیم بازم در متون باشه در بحث متن، مرحوم
شیخ چه این کار کردم، خودش یه بحث مستقلیه. چه شیخ از
در اون بخشی که مربوط به شماست، نه این نکته رو خوب ببینید. ما کتاب علی ابن، حالا من مثال بزنم، مثال کتاب علی ابن جعفر داریم، نسخ متعدد داره. یه نسخهش نسخه ایست که نوه ایشان عبدالله ابن حسن، عبدالله بن حسن بن علی ابن جعفر، نوه اول ایشان هم هست عبدالله، ایشون از مدینه آمده قم آورده با خودش، دو نسخه هم آورده، حالا من شرح نمیخوام بده. عبدالله ابن جعفر اهمیری که از مشایخ و از اجله مشایخه، این هر دو نسخه رو تو قرب الاسناد آورده، دو تا نسخه از کتاب عبدالله. این نسخه ای که عبدالله نوه علی ابن جعفر آورده، کلونی ازش نقل نکرد، صدوق هم ازش نقل نکرد. چراش هم الان ما نمیدونیم چه نکته ای داشته که از این نوه نقل نکرد. تصادفا دو نسخه بسیار خوب در قم بوده که غالبا این بزرگان از اون، یکی نسخه موسی بن قاسم بجلی کوفی که ما اسم نسخه کوفی گذاشتیم، یکی هم نسخه مرحوم امرکی ابن علی بوفکی نیشابوری که نسخه خراسانی است. هم کلینی از این دو نسخه نقل میکنه، هم صدوق از این دو نسخه. بسیار خوب، از اون نقل نکرد. خب اگر ما به نحو فهرستی برخورد بکنیم، مشکل این است که روایات کتاب عبدالله بن حسن تلقی به قبول نشده، نسخه ایشان تلقی به قبول مثل کلینی مثل. خب مرحوم شیخ طوسی هم به تبع کلینی نقل نکرده دیگه، اینجا فهرستیه. بعدها که بحث رجالی شد، مثل آقای خویی فرمودن عبدالله بن حسن توثیق نشده، این نوه توثیق نشده، ایشون هم نقل نکرده. آقای خویی هم قبول نمی کنه. چرا؟ چون عبدالله ابن حسن توثیق نشد. خب دارم هم نکته رو دقت کن، شما چرا اینجا نمیگین آقای خویی مقلد مثلا کلینی باشه؟ خب کلینی هم قبول نمی کنه، صدوق هم قبول نمی کنه، جهت دیگه قبول نمی کنه. احسن، این نکته روشن شد. من میخوام بگم نگاه نکنی اگه نتیجه یکی شد، یعنی تقلید اشتباه نشه. اینجا آقای خویی نه از کلینی تقلید که نه از صدوق، تقلید نیست توش، روی یک مبنا بوده. این نسخه ای که در اختیار داشتن مقابله کردن، اون نسخه قابل اعتماد بود، توی این نسخه شبهه داشتن، حالا چه شبهه بوده اون بحث دیگری است، از اون نسخه قابل اعتماد نکرد. آقای خویی هم از راه دیگری وارد شده، اصلا از این با از باب اینکه از نظر رجالی ضعیف توثیق نشده، از این جهت از ایشون دقت کردی نتیجهش یکی شده، اما ما اینو مقلد نمیگیم. خیلی نکته لطیفیه. اما این که بیاد بحث رجال فهرستی را عوض بکنه، این ما میگیم مقلد. این که در قرن چهارم بحث ها فهرستی بوده، یه دفعه آقای خویی عوضش، شیخ عوض میکنه، میکنه رجالی. خب شما شاید بگین چرا اینجا رو میگیم مقلد؟ شاید آقای خویی نظرش اینه که من ادله حجت خبر نگاه کردم، خبر سر حجت، خیلی خوب، پس این تقلید نیست. ببینید ما سرش اصطلاحا در این میبینیم، شاید شما بگین تقلید نباشه، اصطلاحا در این میبینیم که ایشان توجه نکرده که این حدیث در یک برهه مورد قبول نبوده، مشکل داشته، و اون نکته فهرستی بوده، در مقابله فهرستی با رجالی در رجالی قبول شده. اگر میخواد که تقلید نباشه، باید بل استقلال نظر بده، دقت میکنه، چون اصلا متعرض اون قسمت نشدن. اصلا و ابدا متعرض اون قسمت نشدن. خوب دقت کنید، اصلا متعرض بحث فهرستی و این اینطوری بوده و این اصول. شما الان نگاه که میکنید بعد شیخ طوسی شما دیگه اصول مصنفات نمیبینه، علامه اصول مصنفات نمیگه، چون بحث شد اصلا اصول مصنفات رو بحث فهرستی وارد پیش میاد. صدوق تصریح میکنه اصول مصنفات، شیخ راجع به تله اکبری میگه روا اصول اصحاب نا مصنفاته یا جمعی اصول اصحاب نا.
نجاشی هم
متاسفانه نداره، نجاشی چون نظرش اصول نبوده اصلا، نه اینکه نداره، چون اسم کتاب مصنف 6-7 تا 5-6 تا اصلا نظر نجاشی، چون کتاب شیخ فهرست اصولش یا مصنفاته، شیخ هم خیلی نداره، بوده 70 تا داره تا 400 تا هم خیلی کار داره، نجاشی 5-6 تا داره یا فوقش 70 تا، چون اسم کتاب نجاشی فهرست و مصنفات اصحاب ناس، نظر ایشان رو مصنفات بوده رو اصول نام. حالا چرا ایشون اصول نیاورده، چرا قبول نکرده، اون بحث دیگریست، علاوه ایشون نظرشون مصنفاته. این تفرقه بین اصول و مصنفات این فهرستیه، این یعنی روح تاریخ میراث شیعه است.
خب این که برعکس همون من چیز علمیه شیخ طوسی باید باشه، چرا
اون کار انجام داده آخر متوجه نشدم. اون چراش آقای مختاری اشاره کردن که چرا شیخ مبنا رو عوض کرد، حالا گفتیم که اون باید چون بناش یک بحثی رو با آقای مختاری بگذاریم وجه به فهرستی، اینه بناش اونجا بگیم. من اینجا الان دارم این نکته رو میگم، شما ببینید یه حدیث واحد، یه متن واحد، دقت میکنی این رو، ما نکته فنی ما این شد، می‌خواستیم اینو بگیم، شاید مثلا الان احادیث عمار ثباتی نکات خاص خودش داره، احادیث زراره نکته خاص خودش داره، شاید اصحاب ما یک احتمال دادن که این روایت مثلا متأثر به تعابیر خود زراره است، عین تعبیر ما، من نمیدونم واقعا بتونیم یه چیز روشنی رو مطرح بکنیم، الان نمیدونیم، اما این واقعیت هست، یه حدیث واحد رو صدوق در مصنفش آورده، در کتاب اصلیش نیورده،
شأن راوی هم هست
ها، و این اصولا بنای صدوق به تفرقه بوده، الان دیگه اصحاب ما این تفرقه نمی کنن. که این حالت پیدا شد شیخ طوسی، البته این نه به معنای اینکه شیخ طوسی متأثر به اهل سنت شده باشه، شیخ طوسی عقیدش این بوده که ما باید برخوردی که با احادیث باشه رجالی باشه، با همون ضوابط خودش که امامی باشه و ثقه باشه، الی آخر اون بحثی که در عده نوشته، این برخوردیه که مرحوم شیخ طوسی داره. علی ای حال این بحث رو جمع بکنیم دیگه، کمی خارج شدیم، پس ما حالا این آخر بحث هم دیگه اگه مایل باشیم فردا شب توضیح میدیم. ما در رجال به طور کلی اون حالت اول که عده نقل و مقل و اینا بکنن داریم، در رجال این که در بعضی مفردات خیلی کار بکنن داریم، در رجال کسانی که یک علم دوره رجال رو نوشته باشن کار کرده باشن داریم، در رجال کسانی که داریم مکتب علمی هم باشن داریم یا در حدیث داریم، اما این که منظومه علمی، اینم عده الان رسم شده در یک مطلبی هر چی گفته شده یا مرتبطه با اون جمع بکنه، اینم تقریبا الان این کامپیوتر و دستگاه ها داره این کار میشه، اما منظومه فکری نداریم.
حتی مثل شیخ صدوق یا شیخ
کلی، بله اصلا نداره اونا کس، یعنی بیاد حدیث رو رجال رو سند رو با یه منظومه، هم قواعد اصولی هم تاریخی هم تاریخ اهل سنت هم کلمات اهل سنت هم رجال اهل سنت هم حدیثشون، نه مکتب راجع به خود فنه، یعنی کل ابحاث رجال در ذهنش باشه، چون رجال مکتب حدیثی داره، چرا مکتب حدیثی داره، مکتب داریم، منظومه علمی هم داریم، در شناخت حدیث مطلقاً چه به لحاظ صدور، چه به لحاظ متن، چه به لحاظ مضمون و دلالت منظومه فکری نداری. خب اینا بیشتر منظومه علمیه، نداره، نه ایشون که اصلا نقل میکنه، بیشتر ناقله، علامه میشه گفت مکتب هم نداره، بیشتر نقل میکنه، مثل آقای بروجردی باز مکتب داره، آقای خویی داره مثلا فرض کنه، تقریبا بازم در خود، چون این مکتب یک نکته ای داره اضافه بر این که در انباب سرجاری باید داره نظر باشه، اینها تتبع میخواد، طول زمان میخواد، عاملش اینه. مجرد این که مبانی توثیق یاد بگیره، شیخ چی گفته، علامه چی گفته، دیگران چی گفتن، این کفایت نمیکنه. یه حافظه خوب میخواد با یه مراجعه تاریخی. این اگر شد به صورت مکتب میاد. در این موضوع مطالبی که مرتبط با این باشه جمع بکنه، اینم داریم، اجمالا داریم، اما نه اینقدر زیاد. مثلا اما منظومه فکری بتونه اینا ربط بده، حل بکنه، ربط بده، بررسی بکنه، اینا به اون بچسبونه، کم و زیاد بکنه. بعد فرض کنه حدیث عامه، درایه اطلاع حدیث عامه، بعد رجال عامه، بعد تحت مثلا تأثیرات اجتماعی که در اون زمان بوده، وضع اجتماعی، وضع تاریخی، این مجموعه بتونه در فکر او تأثیرگذار باشه. بینن شما مثلا ما عمار ساباتی رو زدیم به اون قصه سوالی که امام عسکری راجع به کتب بنی فضال کرد. من ندیدم الان در کتب اصحاب ما این دوتا رو با همدیگه ربط داده باشن. خب اون یه مطلب، اون یه مطلب، اما به نظر ما در منظومه فکری اینا کاملا مؤثره. در اون منظومه فکری، یعنی این نتیجه گیری که کتاب عمار شاید خیلی رایج نبوده، این که میگه بیوتنا منها ملا، از کتاب عمار نبوده، از کتب، با اینکه فتحی بوده، از کتب بنی فضال بود. بیوتنا منها ملا، ما تقول فی کتب بنی فضال و بیوتنا منها ملا، این از کتاب بخی شواهد تاریخی. مثلا نسخه که در قم آمده یک سند داره، احمد بن حسن از مسعده عن عمار، که اصطلاح به قول مرحوم صاحب وافی میگه الواقع الفتحیه، میگه محمد ابن احمد ان فتحیه قال سالتا دیگه نمیاد، چون شرطشون فتحیه، احمد ابن الحسن تا عمار همه فتحیه، ان الفتحیه، تعبیر ان الفتحیه میکنه. دقت فرمودید؟ وقتی این اضافه بر این ما عرض کردیم، چون بحث اساسی ما متن متون روایت عمار نکات، چون اینو با جداگانه متعرض بشن. امشب فقط یک اشاراتی کردیم، چند تا متن رو مقایسه کردیم، بررسی کردیم، کیفیت بررسی و نقد متن رو هم یواشاش داریم، هی یواشاش بیان میکنیم. مثلا لازر و لازرار به ذهن ما همون لازر و لازراره، فعل اسلام بعد اضافه شده، اما اضافهش دروغ نیست، جعل نیست.
روایت اهل سنت این
فعل
اسلام که استشهاد کرد،
روایت اون
تو روایت اهل سنت
یکیه،
یه مورد،
یه مورد، راوی که هست
درن نمیرسن چون مسلم میگرفتن.
گفتم راوی هست، راوی دومشه، قبل از ابو، روایت قبل از ابو هرره نسخ غیر زبو، یک راوی که هست قاضیه، کان من قضات. به نظر من این به دست دستگاه قضایی و فقهی میخورده، متن فقهی و قضایی بوده. نه مرسل، ما کاری اصلا، اون یک جهت بحثه، اون جهت دیگر بحثه. یه جهت اینه که به ذهن ما میاد با در نظر گرفتن اینکه کتب فقهی به نظر من حتی در خلاف شیخ هم لازر و لازر فل اسلام باشه، متون فقهی بیشتر با فل اسلامه و در واقع همین بود، اصلا درست هم هست. این که شیخه تو انصاری و بعدم آقای خویی اینا، خب عقیدشون این دیگه، حکومته، حکومت این باید فل اسلام باشه، ولذا این ربع فقه هم برش مبتنی میشه. یعنی این اصلا یک مبنای قانونی پیدا میکنه، تعبیر قانونی پیدا، ادبیات قانونی پیدا میکنه. و عرض کردیم این جعل مصطلح هم نیست، جعل نیست، کذب نیست، مفاد رو برداشته تصریح کرده، مراده. لذا مرحوم نایده میگه وقتی پیغمبر گفت لازر و لازر این فل اسلام، یعنی در شرایطی که من قرار دادم. اینجا ایشون مفاد رو با قرینه سیاقی برداشته فهمیده و درست هم هست، حرف ما قبول کردیم حرف نایده رو. انما الکلام این که فل اسلام رو به معنای احکام کلیه بگیریم یا یه نوع حکم به حساب ولایی برای اداره جامعه بگیریم، لازر اصلا برای اداره جامعه باشه، با یه شرحی که داره کلان دیگه جاش اینجا نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.